بسم الله الرحمن الرحيم. بنده خردمند هستم، روانشناس بالینی. در روانشناسی بالینی عمده مطالعات و بررسی ها مربوط به اختلالات، مشکلات و عواملی است که مانع زندگی آرام و بهتر می شود. در این عرصه برخی از مشکلات را پیشگیرانه تحلیل می کنه، برخی از مشکلات را با رویکرد درمانی مورد مطالعه قرار. مشکلاتی مثل افسردگی، اضطراب، خشم ها، پرخاشگری ها. یکی از حیطه هایی که این مجموعه مطالعات به اون میپردازه حیطه خانواده است. به اصطلاح میگوییم خانواده درمانی. در حیطه درمان های خانوادگی هم رویکردهای مختلفی مطرح می شود که امروز بنا داریم در فرصتی که در خدمتتون هستیم یکی از این رویکردها رو با هم مطالعه کنیم. برگه های خدمتتون هست، من بخش های از این برگه ها رو می خوانم. بعضی از قسمت هاش جای خالی گذاشته شده، شما تکمیل می فرمایید و بعضی از قسمت‌هاش رو هم ممکن است که توضیحاتی که عرض می‌کنم برای شما مفید واقع بشه و در کنارش یادداشت بگذارید. وقتی می‌گوییم رویکرد پیشگیرانه، یعنی اگر شما بر اساس یه سری از الگوها بتوانید خانواده رو سامان بدید و تنظیم بکنید، احتمال این که برای خانواده شما و فرزندان شما مشکلاتی پیش بیاید کمتر می شود. الگوی سیستمی بیبرز یه سری گزاره داره و یک جدول که ما در اواسط صحبتمون به اون جدول می رسیم و نقطه های مطلوب و غیر مطلوبی رو که در زندگی ما وجود داره رو بررسی میکنیم. اما اول چند تا گزاره رو با هم دیگه ببینیم. توی این برگه هایی که خدمت شما هست سه دسته مطلبه. دسته اول همین گزاره هاست. مطلب دوم بحث هاییست که من تحت عنوان برای ارزیابی آوردم. علتش این است که ما این گزاره ها رو عملیاتی کنیم برای زندگی خودمون. یعنی شما درباره گزاره اول چند تا نکته یادداشت میکنید که من اینو باید ببرم ارزیابی کنم، با همسرم در خانه راجبش صحبت کنیم و ببینیم مختصات زندگی ما نسبت به این گزاره کجاست. و مطلب سوم بخش پایانی این جزوه هست که تکالیفی را برای ما مشخص میکنه که ما خوب روی این تکالیف بریم تو منزل کار بکنیم. گزاره اول رو دقت بفرمایید، عنوانش هست تأکید این الگو بر صلاحیت خانواده. مطالعه بفرمایید به این معنی که خب سوالی که من باید با استفاده از این گزاره از خودم بپرسم، با همسرم راجبش تأمل بکنم، این است که آیا خانواده ما یک واحد تعاملی است؟ چون گفت شما زمانی صلاحیت اداره و تربیت دارید که تعامل در شما وجود داشته باشه. تعامل یعنی چه؟ تعامل یعنی ما با هم بلدیم حرف بزنیم. آقا چه سوالی میپرسی؟ یعنی بعضی از ماها بلد نیستیم با هم حرف بزنیم؟ شما رو نمیدانم ولی بعضی از جامعه ما هستند، بله، بعضی از خانواده ها هستند بلد نیستن با هم صحبت کنن. ببینید شما این مدل، مدل صحبت کردنه، بگو میشنوم، همین که گفتم. چه راجع به همسرم، چه راجع به فرزندم. دخترم ببین بابا الان خسته است، همینی که گفتم. تعامل یعنی من تلاش میکنم تو را توجیه کنم، تو تلاش میکنی من را قانع کنی. سوال دومی که یادداشت نشده و شما از خودتون میپرسید، بحث پرورش دهنده بودن خانواده است. من در ارزیابی با توجه به این گزاره سوالم اینه، ما خانواده پرورش دهنده ایم؟ شما میگید خب بچه ها ما این بزرگ نمیشن. چرا بچه ها بزرگ میشن؟ بچه ها بزرگ میشوند، مدرسه آموزش میدهد. نقش پرورش دهندگی من کجا معلوم میشه؟ سوال میپرسم، دختران پیش دبستانی من با کدام برنامه تربیتی من با حجاب میشوند؟ این یعنی پرورش دهنده بود. من که میدانم دخترم با یک جشن تکلیف یا جشن تشریف که نمازخوان نمیشود، برنامه من برای پرورش فرزندم کجاست؟ برنامه وقت گذاری میخواد. پدر بزرگواری که امروز با وجود کاری که داشته است تنظیم کرده سر ساعت بیاید، این یعنی من میدانم که برای پرورش دادن نیازمند به صرف وقت و دانش است. یک دبیرستانی سالها پیش یه تحقیق میدانی کردیم، گفتیم تعداد قابل توجهی مراجعه میکردن برای ثبت نام اون مدرسه. گفتیم ببینیم چند نفر از خانواده ها برای تربیت فرزندانشون برنامه دارن، نه برای مضطرب نشدنش، نه برای افسرده تحویل ندادن یک فرزند، نه. خب ببینید اصلا برنامه تربیتی داریم. برای شما جالب است بدانید که تقریبا همگان اصلا براشون سوال بود که برنامه تربیتی یعنی چه. استثناء هم بودن دیگه. پرورش دهنده بودن یک خانواده یعنی برنامه داشتن، یعنی من از نقطه آ به نقطه ب که میخواهم بروم، میدانم چگونه مسیری را باید برم، کجا دور شدم. سوال سوم، سازماندار است خانواده من؟ خانواده نظاممند یعنی چه؟ خانواده نظاممند، یه تحقیقی در امریکا انجام شد، تحقیق جالب است، حتما این تحقیق را یادداشت کنید، بهش فکر کنید. عده ای متخصصین آمدن گفتن ما 3 تا پیشنهاد به شما خانواده ها داریم، اگر این 3 پیشنهاد ما رو انجام دادید ما تضمین میکنیم دختران و پسران شما دوره نوجوانی را به خوبی سپری کنند. خیلی خوبه دیگه، ما همه نگران دوره نوجوانی بچه هامون هستیم. 3 تا پیشنهاد گفتن، اول خانواده شما قانونهای تعریف شده و روشن داشته باشه. ببین دخترم، قانون خانواده ما اینه، روشنه، این امر و نهی من را کم میکند، زندگی ما قانون دارد. 2 سلسله مراتب قدرت در خانواده شما تعریف شده باشه، یعنی خانواده سازمان داشته باشه، نظاممند باشه. نیاز نیست مادر بگوید صبر کن بابات بیاد بهش میگن، لازم نیست پدر بگوید من نمیدونم، برید خودتون با مادرتون حل کنید. نه، معلومه اینجا چه کسی باید سخن بگوید. اگر او چیزی نگفت یا نبود، چه کسی باید نظر بده؟ سوم، گفتن ارزش‌های خانواده تعریف شده باشه. بخشی از نظام خانواده و سازمان خانواده ریشه در همین تعریف‌ها دارد. تعریف نظام قدرت، تعریف قوانین و تعریف ارزش‌ها. من دارم به دختر خودم فکر می‌کنم دیگه. من در هر جامعه‌ای باشم، من مسئولیت این دختر را دارم. برای سلامت روانی و رشد مطلوب او نیازمند این هستم که براش تعریف کنم، توضیح بدم. نمیشه ارتباط ما سرد باشه، نمیشه ارتباط ما قطع باشه. شما میگویید من که برای مدرسه او، تحصیل او، مسافرت نوروز او هزینه میکنم. بله، خیلی ها هزینه میکنن، ارتباط ها سرده. عنوان چهارم رو الان راجبش سخن نمیگویم. خانواده خود ادارگر یه نشانه هایی داره. فقط اشاره میکنم که ما چقدر برنامه های خانوادهمون از درون خانواده خودمون میجوشه، وابسته به دیگران نیست. بعضی از مادران میگویند آقا ما مسافرتمون منوط به این است که عموهای بچه ها برنامه شون چه میشه. بعضی از پدران میگویند والا ما که نمیدونیم، بالاخره خانم و خواهرشون هرش تصمیم بگیرن همون میشه. اب نداره ما با دیگران تعامل داریم. اما این خانواده، دختر من میتونه بگه من با بابا یه بار، دو بار، ده بار فلان برنامه رو داشتم، یا همیشه معطل بودیم که با جنابشن بیاد. این خانواده خود ادارگر نمیشود. نشانه های خانواده خود ادارگر یا نبض اون رو بعدن با همسرتون گفتگو میکنید. صفحه دوم در بالای صفحه، توانایی افراد بزرگسال برای هدایت خانواده و بنا کردن مرزهای مشخص نسلها از نشانه های صلاحیت خانواده است و بالعکس. جالبه، پیوستگی ضعیف بزرگسالان خانواده رو ناکارآمد میکنه. میگه میخواهید نقش هدایتگری و تربیتی داشته باشید، باید اول ببینید این پدر و مادر پیوندشون چگونه است. گاهی اوقات ما ظواهر خیلی ارتباطهای خوبی با هم داریم، به محض اینکه کسی پیدا میشود که امکان این رو داره که یک گام درون خانواده من بگذارد، میبینه پیوندها قوی نیست. یکی از نشانه های پیوند های قوی در خانواده رو بگم، هر کدامتون خودتون بسنجه جدا. اونهایی که همسرانشون هم در این محفل حضور دارن، بعدن عددشون رو با همدیگه مقایسه کنن، ببینیم برداشتامون مثل همه یا نه. میگوین شما یک سری صحبت ها دارید، مثل این که ماستو گرفتی، بله، اینو برداشتی، بله، این دست شماست، نه. میگن این صحبت ها و پرسش و پاسخ های ساده رو بذارید کنار. امورات جاری این گونه، کی میای، با چی بریم، اینا رو بذارید کنار. میگن شما چقدر با هم گفتگو دارید بدون این حرفا. میزان اون گفتگوها نشان دهنده تراوت و ارتباط عاطفی شما با هم دیگه. هر کدام ما از 20 از 100 نمره بدیم، ما میزان گفتگوهامون با هم دوتایی، پیوند بزرگسالان. آخه من نمیتونم نقش هدایتگری داشته باشم اگر خودم با همسرم دو جزیره جدای از یکدیگر باشیم و با هم دیگه گفتگو کنیم. بعضی موقع ها همسرانی هستن که میگویند آقا همچین که میخوایم صحبت کنیم گوشیش زنگ میزنه. وقتی گوشیش زنگ زد دیگه معلوم نیست ما برنامه‌مون چیه. اینا نشانه های خوبی نیست. همسری که برای گفتگوی با همسرش وقت نمیگذارد نمیتواند به این خانواده صلاحیت هدایتگری و تربیت بدهد. چقدر ما برای همدیگه حرف داریم. میگه آقا با مادرش خیلی صحبت میکنه، با من صحبت خاصی نداره. چرا صحبت خاصی نداره؟ حتی آدم های کم حرف را گاهی میبینید دم در تو ماشین با گوشی موبایلشون مشغولن، هم با گوشیشون قد شد تشریف میارن داخل. من میگم کم حرفه ولی با دوستاش حرف میزنه. میگوید پیوند ضعیف والدین و فرزندان. من نمیدانم فرزند چندم شماست که در این مقطع تحصیل میکنن، ولی حتما این تجربه شیرین را دارید که گاهی اوقات وقت گذاری های پدر برای بررسی تکالیف و کاردستی و نقاشی های دختر یا پسرشون چقدر خاطرات شیرین درست میکنه. من چه نیازی به این پیوند و این رابطه قوی دارم؟ پدری که در طول مسیر تربیت نقش کمرنگی دارد عملا اونجاهایی که باید نقش پررنگی ایفا بکنه نمیتواند نقش ایفا کنه، نمیتونه. چالش های پیش روی من و فرزندم بیش از این حرف هاست که بخواهم خاطره ای تعریف کنم که پدر بزرگ من بالاخره میدانست که من کلاس چندمم یا نمیدانست. پیش روی من چالش های جدی تر است. عنوان و گزاره بعدی: آنچه ارتباط زیادی با صلاحیت دارد تحول قابلیت ها و عزت نفس در افراد خانواده است. سؤالی داشتیم جلوتر، گفتیم برنامه من پدران و مادران نمیدانید عزت نفس و کرامت نفسی که تعبیر دینی بحث های عزت نفس است، نمیدانید چه میکنه. تو بزنگاه ورود به دانشگاهش دستشو میگیره، در محیط دبیرستانی که تحصیل میکنه چه دوستانش در سلامت باشند چه طبق معمول دبیرستانها بالاخره یکی دو تا ده تا دوستی داشته باشد که میخواهند او رو از این فضای سلامت خانواده جدا کنند. جدیترین عامل همین عامل عزت نفس است، همونی که من به بیان نمیتوانی از تو بر نمیاد بده من این کارو بکنم قشنگ درستش نمی کنی خرابش میکنه. من کرمت علیه نفس و هانت علیه شهواتو. کرامت نفس بده مدیر شهوتش میشه. ببخشید گاهی من فکر میکردم این مال خانواده های ما نیست. همین چند روز پیش یک دختر خانم فارغ التحصیل مال مجموعه های مشابه همین مدارس شاید شاخص میگوید فلانی تو که میگویی شوهرت احتمالاً در زندگی خانوادگیش دوچاره بی احترامی یا بی توجهی قرار گرفته، من رو چه میگویی؟ من توسط مادرم، نه توسط غریبه، من توسط مادرم له شدم، چیزی برای من وجود نداره. انقدر برچسب بی عرضه‌ای نمیتوانی آب روی ما رو بردی، مایه خجالت ما شدی، اجازه میدید من تعجب کنم؟ لااقل عزت نفس کجا خودشو نشون میده؟ من میخوام روی موضوع کار کنم دیگه. همون جایی که این مادر فکر میکنه الان دیگه مهمانی است، نباید دست او سپرد. ببین تو نمیتونی. نه تو میتونی. من یه استکانو از روش برمیدارم سبک شه. تو میتونی. ماشاءالله دخترم چه قرفه ای زدی. این نقاشی تو رو من دوست دارم عکسشو بگیرم برای خالم بفرستم. امروز پدرانی که تشریف دارن به دخترشون بگوین دخترم من امروز توی صحنه قشنگ بدون هیچ منتی، دخترم من امروز به خاطر تو و شرکت در برنامه مدرسه تو کارم رو تنظیم کردم و آمدم. خیلی برام عزیزی بابا، بگید. عزت نفس همان است که هر جای دنیا باشد مانع می شود از اینکه او دست آموز شود. اگر معلمید و اگر در تجربه تربیت فرزندتون دیدید گاهی معلمی این اشتباه رو کرده، حتما بهش بگید. معلمی که از او گزارش میکنن که اگر بچه ای دو بار بیشتر دستشو بلند کرد، برگرده بگه خیلی خوب، حالا همه چیزم که تو نمیدونی بذار بقیه بدونن. زنگ بزنید بگید بزرگوار این جمله تو جور دیگری بگو، بگو نوبت دیگری هم باشه اونها هم بتوانند مثل تو بگویند که چه چیزهایی میدانند. کرامت نفس بچه ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. دقت کنید در قسمت ارزیابی. سوال دومش میگوید احساس‌های غالب در افراد خانواده ما کدام است؟ یک کاری پیشنهاد میکنم انجام بدید، خیلی کار ظریفی است، این مدلی که عرض میکنم سعی کنید پیش ببرید. یا مادر یا پدر، هر کدوم راحت تر، در یک موقعیت خلوتی به دخترتون بگویید ببین دخترم من یه سری احساس ها رو میگم، تو بگو کدوماشو بیشتر تجربه کردی یا الان تو این هفته تو این دو سه هفته بیشتر این احساس رو داشتی. صفحه فکر کنم 56 باشه، بله صفحه 5 از همین مرده هایی که دارید، یه فهرستی از احساس ها در شماره 4 قسمت پایین صفحه آمده. بعضی از واژه های شما رو بچه ها متوجه نمیشن، اون واژه رو تغییر بدید، توضیح بدید، ولی براش مثال نزنید. خیلی چیزا دستمون میاد، این لحظه و این اطلاعات باید راز بمانند جلو جمع که اصلا بعدها هم هیچ وقت نباید من به دخترم یا اگر پسر کوچکی دارم به پسرم بگویم بابا جان من در فلان سن اینا رو دیدم مثلا تو این احساس رو داشتی. نه، من قرار است ارزیابی کنم. گاهی اوقات شما نگاه میکنید واژگانی که میگویید، واژه هایی که او بیشتر تجربه کرده جنسش ترسه، وحشته. گاهی جنس واژگانی که تجربه کرده جنس واژگان مثبت نیست، گاهی جنسش واژگان احساس تحقیره، منتها او به زبان خودش میگه. ارزیابی احساسهای کنونی دخترانتون به شما راهکار میده، به شما میگه الان باید تا پایان تابستان در کدام بخش احساسی فرزندت کار کنی. به شما میگوید اگر همین را پدر و مادر هم با هم چک کردند، خانم ببین ما مثل اینکه احساس ناامیدی تو خانوادهمون زیاده، احساس ناتوانی زیاده. از اون سمت احساس اعتماد به نفس خیلی خوبی بچه های من دارن، چه کنم که تجربه هاشون واقعی بشه؟ هر نوعی از اینها برتری پیدا کرد برنامه میخواد. اون مادر و اون پدری که چنین وقتی را گذاشت برنده است. یک بار به مادری گفتم خاطرتون هست از زمانی که بچه‌تون دبستان نمی‌رفت به شما عرض کردیم که این برنامه رو برای بچه‌تون داشته باشیم؟ گفت آره. گفتم یادتونه گفتید سخته، نمیتونم، با همسرم باید صحبت کنم. صحبت کردیم؟ خب بله. گفتم الان شیرینی موفقیت دختر سوم دبستانت ثمره همون کار بیشتر دبستانشی. گاهی من نمیدانم، نداره میپرسم، گاهی اشتباه کردم، اشکال نداره، از الان به بعدش رو درست میکنم.
گاهی فرزند بزرگترم را با غفلتی پیش رفتم. خب اب نداره، این فرزند دومم را وقت میذارم. وقت گذاشت. هر چقدر شما از کسانی هستید که در هر محفلی نشستید بیشتر گفتن میترسیم، معناش اینه که باید بیشتر وقت گذاشت. منفعل شدن که کاری نمیکنه. در این عنوان عزت نفس، اعتماد و ارتباط مستقیم و واضح، تعبیر ارتباط مستقیم و واضح رو یه توضیح عرض میکنم. جزء ارزیابی هایی است که یادداشت نشده. من در شماره 4ش می‌نویسم آیا ارتباط من با همسرم و فرزندانم ارتباط واضح و روشن است؟ ارزیابی میکنم. ارتباط واضح یعنی چی؟ گاهی اوقات من حرف میزنم ولی زن من بلا تکلیف میماند. گاهی من پیشنهادی میدهم، شوهر من بلا تکلیف میماند. بدتر از اون زمانی که برای دختر 6 ساله دستورالعملی صادر میکنم که هیچ جا شده میفهمه. واضح ارتباطمون. دختر من واقعا نمیدونه که چرا مادرش دو روزه با او سرسنگینه. از این سرسنگینی ها اونا که هیچ، فاجعه های تربیتی است. راجب همسرم هم همینه. یه خانومی میگفتن بعد از 3 روز که با شوهرم با همدیگه صحبت نکردیم، بعد من گفتم که خب آخه واقعا فلان موضوع چرا اینجوری گفتین شما؟ رو اصلا یادم نیست موضوع. اصلا این موضوع یادم نیست، ولی 3 روز فضای خونه سنگین است. دست شما دارم. 3 روز ما ارتباطمون رو سرد کردیم ولی هیچ کدوم نمیدونیم الان سر چی اختلاف نظر داشتیم. چون شما باقالی پلو درست کردی اختلاف نظر داشتیم یا چون مرغش کم بود؟ بعدن که صحبت میکنیم معلوم میشه اصلا چون تلفن زد مادرم اینو گفت و جواب ندادی. بلا تکلیفیم. ارتباطمون واضح نیست. بعضی از افراد یا از روی وسواس یا از روی خود بزرگبینی یا از روی برخی ویژگی های شخصیتی بدون اینکه چنین برچسب هایی داشته باشن، اصلا آدم نمیتونه باهاشون تعامل صاف داشته باشه. الگوی بیورس میگوید یکی از پاشنه آشیلای زندگی اینه. ارتباط مستقیم روشن به این معناست که پدر باید همه اسرار اقتصادی اش را برای خانم بگوید. بگید شما نه. ارتباط روشن داشتن یعنی این که خانم باید تمام اسرار زندگی برادرش را که متوجه شده به شوهرش بگوید؟ نه. ولی اون بخشی که ما باید با هم تعامل کنیم معلومه، اختلاف نظرمون روشنه، مشترکاتمون هم معلومه. همین را با بچم. دخترم ببین دیروز بالاخره متوجه شدی چرا من ناراحت بودم یا نه؟ توضیح میدم برات. اون چیزایی که باید توضیح بدم و مشکلی نداره در توضیح ها، نه که همه اسرار را باز بگویم. دخترم ببین امروز تا 2 روز دیگه مادر به خاطر یه مشکلی که برای خاله پیش آمده یه خورده ناراحته. این 3 روز من نمیتونم باهات نقاشی بکشم ولی تو رو دوست دارم. به جای من 1 روزشو بابا قرار زودتر بیاد، او با تو نقاشی میکشه. این تکلیف دختر من معلومه. ولی امروز اومده خونه مادر دمقه، 3 روز دمقه، برای چی نمیدونم. من کاری کردم نمیدونم. لحظه خواب دیگه مادر نمیاد من رو ببوسه، چرا نمیدونم. گنگه. بخوام آسیب هاشو بگم طولانی میشه. بریم صفحه بعد. خودانگیختگی های مثبت بخوانید. ما میتونیم راجع به خیلی از احساسامون با هم صحبت کنیم. جمع فارغ التحصیلان یکی از مدارس بود. یکی از همکاران ما آمد صحبت کرد، خیلی برام جالب بود که این جمله رو گفت. گفت بچه ها میدونین نگرانی ما در ورود شما به محیط های بعد از مدرسه بیشتر در چیست؟ گفتن در چیست؟ گفت اینکه ما به عنوان کسانی که شما را میشناسیم فکر میکنیم شما نمیتونید احساساتتون رو بیان کنید. با فرض اینکه میشناسید. اونایتون که یه خورده کتابای کار کودک و اینا گرفتین در حدود 7-8 سال اخیر میدانید که برخی از کتابهای کودک اومده تمرکز پیدا کرده رو شناخت احساس و فکر بچه ها، حتی به شکلهای مختلف بازی. اگر از این تیپ کتاب ها در دستتون نیست، برید تو بازار بگردید. کتاب برای کودکه، ولی راجع به شناسایی احساساش. شاید در پیش دبستانی اینجا هم معلمان و مربیان محترم روی موضوع کار کرده باشن. بچه ها الان این تصویر چه احساسی رو داره؟ این احساس یعنی احتمالاً به چی فکر میکنه؟ حالا ما میخواییم بروز بدیم. حالا همین چهره رو خودتون پیدا بکنید. گام اول این که من بین احساس مثبت داشتن به اتفاقات و احساس منفی داشتن نسبت به همه اونها نوع مثبتش رو انتخاب بکنم، شناخت خود احساس هست. دخترم نمیدونه الان احساسش چیه، باید بشناسه. تو بازی تک بعدی اما خیلی موفق. رویکرد بیلرز میگوید اگر کسی آمد به شما گفت من در یک بعد تربیت خیلی موفقم، پس فرزند موفقی دارم، شوخی میکنه، باور نکن. نمیشه، تک بعدی نمیشه. نمیشود فقط دختر من به جای یک مربی زبان سه مربی زبان داشته باشه، زبان بسیار خوبی پیدا بکنه، ولی لزوماً بتواند در شخصیت ارتباطی با دیگران هم موفق عمل کنه. گاهی اوقات یه دانش آموزانی هستن همه بچه ها حسرت اونها رو میخورن که من نمره اینو ندارم، ولی او حسرت بعضی از بچه ها رو میخوره که من ارتباط انسانی این رو ندارم. آقا اینجور که شما میگی پس کار یه خود سخت‌تره. پیش از اینه که من بچه‌مو بذارم یه مدرسه ای بگم برو و آموزش ببین، برای کار کردن رو هر کدام از این ابعاد هم کار میبرد. من به میزانی که توانستم، و الا من هم در همین جامعه شما زندگی میکنم، فراز و نشیب‌های زندگی شما رو حدس میتونم لااقل بزنم. پدران گرفتار را میشناسم، مادران گاهی خسته و گرفتار را میشناسم. اما میخواهیم ببینیم خانواده ما کدام قسمتاشو میتونه الان. گاهی اوقات شما میگید آقا ما یک بزرگوار بیماری در خانمون داریم، بخشی از خانواده ما رو مختل کرده حرکاتشو. خدا به او سلامتی بدهد، خدا به شما توفیق بده بتونید پذیرایی از این بزرگتر رو بکنید. اما این نباید بهانه بشود برای اون قسمتایی که من میتونم کار کنم و کار نمیکنم. خانواده ابعاد مختلفی دارد. در پایین صفحه 3 بخشی از این کارکردهای مختلف آمده و ابتدای صفحه 4. من اینا رو باید بشینم با همسرم بگم ببین آیا خانواده ما این کارکرد رو هم داره یا نه. و چون زمانمون محدود است، اگر اجازه بفرمایید با ذکر یک صلوات تقدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها برویم سراغ جدول انواع خانواده در نظام بیرون.
Thank you.
و همین اهمیت را الان من در تعریف انواع خانواده تو این نظام سعی میکنم باز پررنگ کنم که بخشی از اون نکته‌ای که شما میفرمایید انشالله پاسخ گفته بشه. ببینید توی نظامی که جدولش رو در صفحه 4 میبینید یه ویژگی هایی برای خانواده مطلوب گفته شده. ویژگی ها رو در ذیلش ببینید. میگه گفتگوی مؤثر و ماهرانه، احترام‌های متقابلی که وجود دارد، محبت، گرمی، صمیمیت. خب من به جای این که الان به خانواده کارآمد یا متوسط توجه کنم، خواهش میکنم اون قسمت پایین رو شما بیاید در بدترین شرایط یک خانواده نگاه میکنید، میبینید تعبیری تحت عنوان ناامیدی و بدبینی توی این خانواده جاری است. ببینید این در فضایی است که ماها افسردگی و اضطراب را به عنوان بیماری های شایع میدانیم، بعد اینا میشه ویژگی های خانواده متوسط. نه که کسی ژنتیکی خدای نکرده مشکلاتی داشته باشه، اونا رو نمیگه، میگه خانواده متوسط. ذیلش رو دقت کنید، میگه این خانواده تولید آدم مضطرب و افسرده میکنه. پیوند بدم این نگاه به این جدول را به فرمایشی که داشتن. ببینید من فرزندم را میخواهم وارد جامعه کنم، جامعه ای با فراز و نشیب هایی که اصلا من نمیخواهم به محدوده جامعه ایرانی نگاه کنم، هر جای دنیا فرزند من بود. من نیازمند به این هستم که تربیت، بهتر بگم تربیت قدرتمندانه ای حاصل شده باشه تا فرزندم را بیش از پیش مقاوم و توانمند کنه برای رودرویی با مشکلات. اگر من خانواده رو توجه کردم به خاطر سلامت خود روابط پدر و مادر و کیف کردن بچه ها، همین آسیبی که گفتند پیش می آید که آقا من خانواده رو به ما و خانواده دیدم، این خیلی ارزشمنده. خود خانواده آرام باشد، شاداب باشد، با تراوت باشد. اما تو این سیستم و سیستم‌های مشابهی که نگاه به بیرون داره میگه میدانی چرا من به اهمیت خانواده و پیوند پدران و مادران با هم دیگه توجه میکنم؟ چون من میخوام تولید موفق داشته باشم. پدری که تنها گزارشی که همش ازش شنیده می شود گرگ صفتی ها و درندگی ها و بدبختی ها و ناامیدی ها باشد، در واقع جهتگیریش تربیت فرزند ناامید می شود، یعنی بدترین تولید یک خانواده. من احساس وظیفه کرده ام که تمام مشکلات جامعه جهانی را برای دخترم تعریف بکنم که دخترم آگاه باشد. عزیزان به اندازه کافی آدم ها، رسانه ها، حتی گاهی در خود مدارس آدم ها و معلمان و مربیانی هستند که از تلخی ها، ناامیدی ها و سختی ها میگویند. کاری که من باید تو این خانواده بکنم، وظیفم تقویت بخش امید و خوشبینی است. من میخواهم فرزندم فرزندی باشد که وقتی وارد دانشگاه میشود بتواند از داشته هایش دفاع کنه. پس بحث کرامت نفس من و عزت نفس خودش را نشان میده. عزت نفس را کجا شروع کنم؟ شما اونهایتون که فرزندان بزرگتری دارید، عزت نفس را میتوانید از 17 سالگی شروع کنید بعد 21 سالگی جواب بگیرید؟
عزت نفس شروعش اگر نگوییم از قبل از دبستان است، لااقل از دبستانه. رفته بودن به یک متخصص تربیت، گفته بودن ما فقط توان اداره یک بخش تربیتی را داریم، کجا سرمایه گذاری کنیم؟ گفت برید دبستان کار کنیم. اگر ما سخنمون از پیوند قوی پدر و مادر است، برای این است که این پیوند که سست شد، ویژگی های خانواده متوسط یا مرزی خودش را نشان می دهد. ببینید عنوان ذیل مرزی رو نگاه کنید. بی ثباتی و جابجایی میان اقدامات کنترلی با چه فضایی؟ بی قاعده، بی نظم، مستبدانه. اصلی که گفتیم چه بود؟ گفتیم خانواده نظام داشته باشد، گفتیم قانونهاش تعریف شده باشه، ارزشهاش بیان شده باشه. ارزش ها بیان شده باشه، نه که مدرسش خوب بوده، پدر چی کار کرده، مادر چگونه وقت گذاشته. ما نگرانیم، سوال نمیگیم همه چیز در کتاب ها ملاک، یه خورده سنجشه. یه پدری که خیلی نگرانه بگوید راجع به تربیت دینی فرزندش چند تا جزوه یا کتاب خونده، که سه تاشو پیاده کرده، چهار تاشو نتونسته، رفته از مشاور پرسید. این جدول قرار است بیاد به عنوان یک دستورالعمل تو برنامه گفتگویی من و همسرم. دخترم توی دبیرستان دچار یه شکست عاطفی می‌شود. دوستش برخورد بدی می‌کنه، تند عمل می‌کنه. معلمش اشتباه می‌کنه، راننده سرویسش یک اشتباهی می‌کنه. چه چیزی بچه منو نگه می‌داره و اون نمی‌شکنه؟ فضای گرم خانواده. شما نگاه میکنید میبینید توی ویژگی های خانواده مطلوب میگن خانواده گرمه. گرما نمیشود با پدری که وارد خانه میشود یا مادری که درون خانه که هست. دائم رسانه ها بیشترین تأثیر را بر او دارند. گرما نمیاره. حالا یه اصطلاحی دارن بعضی از پزشکان، میگن تکنولوژی سردی میآورد اساسا. من محیط گرم میخواهم تا دختر شکننده تربیت نکنم. محیط گرم نمیشود با ورود من تلویزیون روشن بشه، از این کانال به اون کانال، از این کانال به اون کانال، بعد مادر بگوید آقا یکی از مشکلات ما خاموش شدن تلویزیونه، چون وقتی خاموش میشه حالا تازه گوشی رو میشه. به یه پدری توجیهش کرد، آقا این مدل عمل که غلطه. بعد گفتم خب حالا چیکار کردیم؟ گفت چی، من تلویزیون بردم تو اتاق خواب خودم، وقتی میام منم تو اتاق خواب میشه. این گرما از کجا حاصل میشود؟ هفته گذشته به یک پدری که مشکلاتی داشتن در خانوادهشون گفتم ببخشید تا به الان شما با دختر 13 سالتون یه دونه کوه دو نفره رفتین؟ نه. خب شاید کوه رو دوست نداشتین. پارک دوتایی رفتین؟ نه. مسابقه دو گذاشتین؟ نه. ببخشید مسجد رفتین؟ نه. ما از وقتی بچه به دنیا آمده داریم میزنیم تو سر کله هم دیگه با خانمون، سر چی؟ مبلمون عوض کردیم. حالا اون ویژگی او بود. شما فرهیختگان این مجموعه شاید بر اون اختلاف ها هیچ وقت نکوبید. این گرمی را دختر من از کجا حس میکنه؟ مادرش به خاطر رفتار نیک پدر با اون صدقش میره. ما گاهی حیای پدرانه و مادرانه را هم بهانه ای میکنیم برای اینکه بچه ها رابطه عاطفی گرم ما رو با هم دیگه نبینن. چرا تجلیل پدر از مادر دیده نمیشود؟ نگاه کنید صفحه بعد رو. یافته های تجربی و بالینی نشانه میزان انعطاف، تعامل و گرمی در خانواده است. عجب، دوباره بر فضای تعامل و گرمی. خانواده ای که میتواند رفتارهای خود را با نیازهای تحولی و فردی در شرایط مختلف سنی انطباق دهد. بعضی این جمله رو میگیرن تبدیل به یک جهل مرکبش میکنن، میگن خب پس من باید از همه داشته ها و باورهام دست بردارم و الا متهم میشوم که تو به روز نبودی. نه عزیزم، میگوید شما درک کن فضای دختر 7 ساله با دختر 12 ساله را، نمیشود همه رو با یه برخورد بری. نمیگوید ارزش ها و باورهایت رو رها کن. که میگه اگر شما با دختر 4 سالت اینجوری حرف میزدی زود قانع میشد، برای دختر 7 سالت اینجوری حرف زدی شاید قانع نشه، دختر 13 سالت حتما اینجوری قانع نمیشه. این تطبیق دادن با شادی ها و شعف او، گاهی اوقات من برای دخترم میتوانستم در دوره پیش از دبستان بعضی از برنامه های تفریحی را فراهم کنم او هم لذت ببره. الان باید برنامه‌های تفریحی هم متناسب سن او، البته با توجه به ارزش‌ها و باورهام باشه. جنبندی ارز ما چیست؟ جنبندی کنم و اشاره کنم به این راهکارهایی که در صفحه 56 شما می‌بینید و بعداً روش تأمل می‌فرمایید. دوست می‌داشتم که فرصت داشتیم بیشتر با هم گفتگو کنیم، منتها چون تک جلسه بود و شما هم برنامه دیگری دارید، در واقع عذر من رو بپذیرید. انشالله اگر فرصت دیگه ای بود ما باید بعضی مصادیق رو با هم دیگه مفصل کار کنیم. خلاصه عرضمون چیست؟ بسم الله تعالی، تولید فرزندان موفق و موفق‌تر نیازمند به داشتن خانواده‌ای با کارآمدی و توانمندی بیشتر. سرمایه گذاری در هر موقعیتی نتیجه‌ای می‌دهد. در بحث تربیت بیشک نیازمند به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری های از روی جهل و غفلت جواب عکس می‌دهد. پدری که شاخصش، مادری که شاخصش گاهی برخی جلوه های دینداری باشد ولی هیچگاه به صورت فرزندش نخنده، جوابش روشنه. پدر بزرگی که همیشه بچه ها را به بعضی از اعمال خیر دعوت میکنند ولی هیچ وقت بلد نیست یا نمیخواهند کادوی اضافه عیدی، خریدی، محبتی، زنگی، این موفق نمیشه. اینها وقت گذاری هست ولی وقت گذاری های جاهلانه است. وقت گذاری عالمانه دختر منو علاقمند به نماز میکنه. وقت گذاری آلمانه دختر من را علاقمند به تحصیل و رشد علمی میکنه. وقت گذاری های آلمانه در یکی از دیدگاه هایی که امروز با هم برخی گزاره هاشو بررسی کردیم ویژگی هایی دارد. مطلوب این بود که پدر و مادر با هم بشنوند که در بخشی از خانواده های این مؤسسه حاصل شد. اونهایی که با هم شنیدن این برگه رو بعدن با هم مرور کنن، قسمت هایی که ناقص است رو سعی کنن تکمیل کنن. و در پایان پیشنهاداتی در صفحه 56 داده شده که شما روی این موضوعات کار کنید. در واقع اینها رو به عنوان بحث‌های عملی در زندگیتون پیاده بکنید. و از نشانه‌های صحت صحبت ما همین است که اگر ما جلسات تربیتی مدرسه ایمون به همین تک جلسه‌های در طول سال‌ها اکتفا شود، ممکن است اتفاقهای جدی نیفته. حالا پدران به میزان فرصتی که دارن، مادران به میزان فرصتی که دارن. گاهی ممکنه مدرسه کتابی، سیدی، برنامه خوبی رو معرفی بکنه. ما لازم نباشه وقت جاری و کاریمون رو بگذاریم، ولی واقعا باید براش وقت صرف کرد. از توجه خوبتون خیلی ممنونم. انشالله فرصتی باشه که بعدن فرمایشات و راهنمایی‌های شما رو هم به خوبی بشنویم. دو نام مقدس بر این دیوار ثبت کرده اند، به یکی صلوات تقدیم کرده ایم، صلوات دیگر رو تقدیم میکنیم به وجود مقدس امیر عالم، امیر المؤمنین علیه السلام.